آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی چهارشنبه 9 مرد. میرزای سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهر سفر. طاهر
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط خبرها. شورشیان لیبیا میخواهند آسمان این کشور حریم ممنوع برای پرواز اعلام شود. کمیته امنیت ملی تاجیکستان انفجار در دوشنبه را عملی تروریستی خواند. جو بایدن میگوید آمریکا از پذیرفتن روسیه به سازمان تجارت جهانی حمایت میکند. در سوفت 11 نفر را با گناه عضویت در حزب تحریر به زندان محکوم کردند. تفصیل خبرها. آشوبگران در شرق لیبیا امروز از جامعه جهانی خواستند به خاطر خاتمه دادن به حمله های هوایی نیروهای وفادار به معمر قذافی آسمان لیبیا را حریم ممنوع برای پرواز اعلام کند. رهبران آشوبگران در بنغازی میگویند تلاش های دیپلماتی را در این سمت تقویت دادند. پیشتر از این صبح امروز معمر قذافی رهبر لیبیا گفت اگر قدرت های غربی فضای کشور را قلمرو ممنوع برای پرواز اعلام کنند مردم لیبیا علیه آنها سلاح به دست خواهند گرفت. عین حال کاترین اشتن مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا گفت اتحادیه مسئله ارسال ماموریت نظامی به لیبیا به خاطر مساعدت در انتقال غیر نظامیان و رسیدگی به بحران بشری را بررسی میکند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان انفجار در یکی از محله‌های شهر دوشنبه را تروریسم خواند و در رابطه با آن پرونده جنایی باز کرده است. ناظرجان بروئف سخنگوی کمیته گفت ابزار ترکنده قدرتش برابر 50 گرم مواد تراتیل در محله 82 شهر دوشنبه منفجر شد و یک نورس رهگذر را مجروح کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه است. ظریف علیف بازرس حقوق بشری تاجیکستان نخستین گزارش درباره وضع حقوق انسان را به رئیس جمهور و نهادهای دیگری دولت پیشنهاد کرده است. در این گزارش وضع حقوق انسان در تاجیکستان در تمام سال 2010 و 4 ماه آخری سال 2009 ارزیابی شده است. سهیلی قادیروف سخنگوی بازرس حقوق انسان گفت در این مدت بیشتر از 100 نفر از نقص حقوق خود به این نهاد شکایت کردند.
در همین 4 ماه سال 2009 و سال 2010 با مقامات وکالت‌های رئیس به حقوق انسان 1543 مراجعت، از آن جمله 444 مراجعت خطی و 1099 مراجعت شفاهی شهروندان به قید گرفته شده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان پیوسته دولت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق مردم تنقید کردند. جزئیات این خبر نیست در ادامه برنامه. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در ملاقات با رهبریت روسیه به آنها اطمینان خاطر داد که آمریکا از پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی حمایت می‌کند. جو بایدن در این باره ضمن ملاقات با ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه سخن گفت. او افزود کشورش سعی دارد تا کارهای قبول روسیه به سازمان مذکور تا سال 2011 به پایان رسد. پیش از این در حضور دو طرف قرارداد امضا شد که بر اساس آن شرکت ایرفلوت روسیه از شرکت بوئینگ آمریکا 8 هواپیمای دورپرواز بوئینگ B777 می‌خرد. جو بایدن امروز با دمیتری مدودف رئیس جمهور ملاقات و غالبا دایر به بحران در لیبیا و برنامه استقرار سپر دفاعی آمریکا در اروپا گفتگو خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دادگاه ولایت سوخت دیروز 11 نفر را با گناه عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر به سالهای گوناگون زندان محکوم کرد. به اطلاع کمیته امنیت ملی تاجیکستان تمام محکوم شدگان ساکنان همین ولایت هستند و تا چند ماه اخیر بازداشت شدند. دادگاه آنها را به برانگیختن عداوت ملی و مذهبی، دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی و عضویت در گروه افراطگرا گناهکار دانسته و برای اکثریت آنها از 13 تا به 20 سال زندان جزا مقرر کرده است. هدف حزب تحریر که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد تأسیس خلافت اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی است. یک گروه مسلح با کارد و خنجر امروز به فعالان طرفداری دموکراتیا در میدان تحریر شهر قاهره پایتخت مصر حمله کردند. تلویزیون دولتی مصر نمایش داد که چگونه به سوی آنها سنگ می اندازند و در میدان تحریر تعقیبشان می کنند. میدان مذکور مرکز تظاهرات ضد دولتی در مصر بود که حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق را مجبور به استعفا کرد. روز پیش از این در مناقشه میان مسیحیان قبطی و مسلمانان در یک محله قاهره 10 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. و آخرین خبر این است که دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان امروز در بازی جوابی سبقت انتخابی لندن 2012 از تیم عمان با حساب 1-3 شکست خورد. این بازی در ورزشگاه متالور که در شهر تورسونزاده برگزار شد. همین گونه تاجیکستان از ادامه مبارزه برای راحت به المپیاد لندن 2012 محروم شد.
خب طایر با فوتبالگذاران تاجیک آرزو میکنه که حداقل در المپیاد آینده حضور داشته باشند و یادآور میشوم طایری سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، شما اخبار بیشتری تاجیکستان با گزارش های تحلیلی و با عکس و ویدیو رو میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، نشر جنبسی مجله شامگاهی چهارشنبه 9 مارت و اینجا نگاهی به سرخطی گزارش های این نشر مجله. ترکیش در لسنای اسکاسکا مقامات تاجیکستان این انفجار را عملی تروریستی ارزیابی میکنند. قضیه محمد روزی اسکندروف با استراس برمیگردد. شکایت روسیه از حکم دادگاه اروپا. نخستین گزارش اومبودسمن تاجیکستان فعالیت اداره ظریف علیزاده در این دو سال تا کجا موثر بود؟ همه راهها در دست بررسی است. آیا معمر قذافی را فقط به زور نیروهای خارجی میتوان برکنار کرد؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات امنیتی تاجیکستان ترکش صبح 8 مرد در محله 82 دوشنبه را عملی تروریستی ارزیابی میکنند. در قبال انفجار در حاشیه طرفخانه لسنای اسکاسکا که باعث زخمی شدن یک نوروز شد، محض طبق بندی تروریسم قانون جنایی پرونده باز کردند. اما یک نقطه جالب توجه به نظر محافل این است که چون در دفعه قبلی این ترکش نیست هنگامی در سفر خارجی قرار داشتن رئیس جمهوری تاجیکستان رخ داد. تفصیلات را از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از روی ترکش 8 مرد در دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است. ناظرجان بوریف سخنگوی این کمیته بر رادیوی آزادی گفت این عمل تروریستی بود و پرونده از روی ماده 179 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان آغاز شده است.
ماده 179 قسم 1 تروریسم یعنی عملی کردن ترکش و دیگر حادثه‌های ضریب پجوگ استریلوی ماده 189 ضریب شد.
صبح 8 مرد در نزد طرفخانه لسنای اسکاسکا واقع در محله 82 شهر دوشنبه ترکش رخ داد که در نتیجه یک نورست جراحت سبک برداشت و به قول شاهدان شیشه های بناهای همشفت نیز فرو پاشیدند. سخنگوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید در نزد طرفخانه یک مواد دست ساخت ترکیده است که نیرویش تقریبا 50 گرم تروتیل را تشکیل میدهد. ناظرجان بوریف گفت کارمندان امنیت چندین فرضیه را در اختیار دارند، اما به خاطر تفتیشات از اعلان کردن آنها خودداری میکنند. این اولین ترکش در پایتخت تاجیکستان در سال روان است که از سوی مقامات عملی تروریستی عنوان می شود. آخرین ترکش ماه سپتامبر سال گذشته در طرفخانه دوستی به وقوع پیوسته بود که 4 نفر جراحت سبک برداشتند، اما مقامات آن را عملی افباشانه عنوان دادند. عمدتاً در بررسی های کارشناسان هدف این گونه ترکش ها ناامن کردن وضع کشور ارزیابی می شود. اما ایده از کارشناسان بر اینند که همچنین ترکش در نزد یک طرفخانه معروف و با این موقعیت برای تجارت مساعد از مخالفت ها میان گروه های جنایی منشأ می گیرد که با تجارت ربط دارند. ظفر عبداللهیف کارشناس بر این است که این ترکش نسبت آن که سیاسی باشد بیشتر خصوصیت معیشی دارد.
یک عملی جدی سیاسی یا ایجادگری حراس در جامعه بودن عملی تروریستی آنگاه امکان دارد که آن را یک نیرو به عمل می آورد و در این مورد اظهار می دارد. تا آن دمی که یک ترکش قوی به وقوع نمی پیوندد و هم نیروی قدرتمند آن را به ذمه گرفته دلیل این عملش را شرح نمی دهد، این ترکش ها معنی نخواهند داشت.
اما امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی میگوید در تاجیکستان به دلیل آن که یک کشور قشاق است و سطح بیکاری بالا می رود و گروه های تندگرا فعال می شوند، نادیده گرفتن خردترین جزئیات در راه ناامن کردن کشور اشتباهی بزرگ است. وی گفت همان فرضیه اولین ناامن کردن وضع در تاجیکستان خواهد بود.
مدت 4-5 ماه است که در قسم شرقی دوشنبه مبارزه با مقابل گروه های تندگرا ادامه داشت. بعضی از این گروه ها با گروه علی بدکی سرکوب کرده شد، اما گروه ملا عبدالله و طرفداری آنها در تاجیکستان خیلی زیاد هستند و همچون ناراضی ها از حکومت تاجیکستان خیلی زیاد هستند و این گروه ها با این ترکش از خود درک دادن که ما هستیم.
آقای صابر افزود انتخاب سنه 8 مارت روز مادران و ساعت ترکش 8 صبح را دست اندرکاران بیهوده انتخاب نکردند. به قول او محض در این روز مردم زیاد میخواهند به کوچه برایند و خبر ترکش آنها را ناراحت میکرد و از تصمیمشان برمی برمیگرداند. ضمناً ترکش روز 8 مارت هنگام در خارج کشور قرار داشتن رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان رخ داده است. کارشناسان این را تصادف عنوان کردند، اما مقامات میگویند در حال حاضر هیچ نیروی قدرتی به هم زدن وضع در تاجیکستان را ندارد و حکومت کاملاً وضعیت را تحت نظارت قرار داده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی مقامات عمل تروریستی ارزیابی شدن ترکش دیروزه در دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو داری نواز برای پیوستان به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی باز هم از دوشنبه، روسیه با حکم اخیری دادگاه حقوق بشر اروپا در قبال پرونده رئیسی پیشین شرکت تاجیکگاز و رهبرین سابق حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف شکایت برده، بازبینی این حکم را تقاضا کرده است. دادگاه استراسبورگ در تیر ماه گذشته مسکو را در استرداد غیرقانونی اسکندروف به تاجیکستان در بهار سال 2005 مقصر دانسته 30,000 یورو جریمه بسته بود. اسکندروف بعد استرداد مرموزش در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شد. جزئیات این قضیه در گزارش عبدالقیوم قیمزاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا وابسته به استرداد محمد روزی اسکندروف، رئیس زندانی حزب دموکرات تاجیکستان از روسیه به تاجیکستان، از سوی دولت روسیه تحت سوال قرار گرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا در تیر ماه سال گذشته روسیه را به استرداد غیرقانونی اسکندروف به تاجیکستان گناهکار حسابیده و این کشور را به پرداخت 30,000 یورو جریمه وظیفه دار کرده بود. اما دولت روسیه با ارسال یک نامه از این قرار دادگاه اروپایی اظهار ناراضگی کرده و درخواست کرده است که حکم بازنگری شود. آنا استویتسکایا، وکیل دفاعی محمد روزی اسکندروف در مسکو، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که دولت‌هایی که شرایط دادگاه حقوق بشر اروپا را پذیرفتند، از جمله روسیه، وظیفه دارند که قرار و حکم آن را اجرا کنند، ولی در صورت ناراضگی آنها می‌توانند شکایت خود را به دستگاه وکالتدار در نزد دادگاه مذکور ارائه کنند.
از قرار دادگاه حقوق بشر اروپا تنها میتواند اداره وکالتداری حقوق بشر این نهاد اعتراض کند، در صورتی که دولت زی دخل به حکم دادگاه موافق نباشد. اگر اعتراض همه جانبه اساس داشته باشد، رسیدگی به اعتراض و شکایت را پلاته بالایی دادگاه حقوق بشر اروپا انجام خواهد داد.
و اما فیروز اسکندروف، پسری محمد روزی اسکندروف، میگوید روسیه نمیتواند دلیل کافی در اختیار داشته باشد که بتواند درستی قرار دادگاه حقوق بشر اروپا را تحت شبهه قرار دهد.
با اون خط شناس شدیم، اساس های دلیل های خوب هم ندارد که علیش کنند خلاص رسول. یکی از اون اساس هایی که روسیه جو رومان کرده است این نگه که من برای سوی اکتریس نکردم و تو اون بخبرم که برای مسئول چه مالوی اسکندر تاجیکستان رفته است.
این هم در حال است که مقامات تاجیکستان مسئله استرداد اسکندروف از روسیه را رسما تایید نکرده اند و بابا جان بابا خانوف، دادستان وقت تاجیکستان نیز گفته بود که او در تاجیکستان دستگیر شده است. ضمناً آنا استویتسکایا، وکیل دفاعی محمد روزی اسکندروف، هم بر تغییر حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در این مسئله شک دارد و ای گفت اگر روسیه اساس و دلایل برای رد کردن این حکم را می داشت، در زمان محاکمه مطرح می کرد. محمد روزی اسکندروف در سال 2004 با درخواست دولت تاجیکستان در مسکو دستگیر شد، ولی دادستانی کلی این کشور به دلیل تصدیق نشدن اتهامات وارده علیه او را رها کرد. اما بعد چند از ناپدید شدن اسکندروف، مقامات تاجیکستان از بازداشت او اطلاع دادند. در جریان محاکمه دادگاهی در دوشنبه اسکندروف اظهار داشت که او را افراد ناشناس و نقاب پوش دستگیر کردند و همین طور او توسط یک هواپیمای ظاهرا نظامی به دوشنبه آورده شده است. مسئله استرداد اسکندروف از مسکو به دوشنبه در یکی از نامه‌های سفارت آمریکا در تاجیکستان که اخیرا از سوی سامانه ویکیلیکس افشا شد، درج شده بود که در آن گفته می‌شد این مسئله از موضوع‌های صحبت رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در یکی از ملاقات‌های ولادیمیر پوتین و امام‌علی رحمان در سوچی بوده است. محمد روزی اسکندروف از سوی دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2005 با اتهام دزدی مبلغ‌های دولتی، تشکیل گروه غیرقانونی مسلح و تلاش به انجام تبادلات دولتی به 23 سال زندان محکوم شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شکایت روسیه از حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد محمد رضا اسکندر، ضمن قضیه این رهبر زندانی حزب دموکرات تاجیکستان، از مسائل حساس حقوقی است که اومبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در باره آنها تقریبا اظهار نظر نمی‌کند. با وجود گذشت قریب 2 سال از تأسیس نهاد اومبودسمن و انتصاب ظریف علیزاده به این مقام، به نظر محافل این اداره تا هنوز نتوانسته است خود را به حیث یک نهاد مؤثر مدافع حقوق انسان معرفی و مطرح کند. با این حال، اولین گزارش اومبودسمن تاجیکستان که وضع حقوقی این کشور در سالهای 2009 و 2010 و اینچنین پیشنهادات راجع به بهبود این وضع را در بر میگیرد، آماده و به رئیس این جمهوری پیشنهاد شده است. تفصیلات در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه، رحمت کریمی، دولت.
اومبودسمن یا بازرس حقوق بشری تاجیکستان نخستین گزارش خود درباره وضع حقوق انسان را در کشور از زمان تأسیس خود در 2 سال پیش به رئیس جمهور و نهادهای دیگری زیر ربط دولت پیشنهاد کرده است. این گزارش وضع حقوق انسان در تاجیکستان را در تمام سال 2010 و 4 ماه آخر سال 2009 فرا می‌گیرد. در این مدت بیشتر از 1500 نفر به بازرس حقوق بشری تاجیکستان مراجعه نموده است. این گزارش در اساس همین مراجعات‌های خطی و شفاهی شهروندان و اینچنین در نتیجه کار گروه‌های خاصی وابسته به نهاد حقوق بشری تاجیکستان تهیه شده است. سهیل قادیروف، سخنگوی بازرس حقوق انسان در تاجیکستان، در این مورد گفت:
در این معروضه زیاده از 58 توصیه های علاهیده برای بهتر ساختن وضع حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است.
اینستیتوت بازرس حقوق بشر در تاجیکستان بعد تلاش های زیاد جامعه شهروندی و سازمان های بین المللی حقوق بشر در ماه می سال 2009 تأسیس شد و ظریف علیزاده، مشاور پیشین رئیس جمهور در امور حقوق، نخستین بازرس حقوق انسان تاجیکستان تعیین گردید. گزارش بازرس حقوق بشر در حال پیشنهاد شده است که این نهاد تا 1 سال اخیر به دلیل خودداری از اظهار نظر در مورد قضیه های حقوقی حساس مورد انتقاد برخی از شخصیت ها و سازمان های اجتماعی قرار گرفته است. خاصه در مورد حوادث رشت، چند مورد ویران کردن خانه های مردم توسط مقامات، اعتراض شهروندان علیه راه پولکی و غیره، بازرس حقوق بشری تاجیکستان اصلا خاموش بوده است. بعضی از صاحب نظران 2 سال فعالیت اومبودسمن را یک تجربه ناموفق می دانند. مراد محمدشایف، سردبیر نشریه ازیا پلوس، در این زمینه می گوید:
یا давно знаю Зариф Алиев, и он всегда на меня производил достаточно положительное мнение, но на этой должности он по-прежнему ведёт себя как чиновник.
Оқой Мамачоев мегуяд: ман дарбораи ин институт хеле кам медонам, зеро фаъолияти он бостоб намешавад. Худи омбудсмен Зариф Ализодаро бошад солҳо медонам ва ҳамеша ӯ аз худ шахсият ва фикри хуб ё мусбатро ба намоиш гузоштааст, вале дар ин мақом ӯ бештар ба унвони як чиновник ё давлатмард маълум мешавад. ӯ бояд бештар бо ҷомеаи мадани ва воситаҳои ахбори омма кор кунад. Дар фаъолияти ӯ чун омбудсмен муваффақият ҳам шояд ҳаст, аммо хеле аз рӯзномаҳо ва созмонҳои давлатӣ шикоят доранд, ки ӯ дастрас нест. من می توانم بگویم که فعالیت او در مجموع موفق نبوده است. اما موسی اسازاده، تحلیلگر دیگر، میگوید که هنوز زود است در مورد مؤثر یا غیر مؤثر بودن فعالیت 2 ساله بازرس حقوق بشر تاجیکستان خلاصه کرد، زیرا او تنها اولین گزارش خود را تهیه و معرفی میکند و در گذشته تاجیکستان چنین تجربه نداشته است. این اندیشه نیز مطرح است که امبودسمن یا بازرس حقوق بشر باید شخصیت برخواسته از نهادهای اجرایی و با تفکر اداره دولتی و دیپلماتی نباشد، بلکه بیشتر به حمایه حقوق انسان بیندیشد. آینه حال با نظر و از خودانهای سرشناس تاجیک که زمان همچون نامزد مناسب به کرسی امبودسمنی ارزیابی میشد، میگوید 2 سال فعالیت امبودسمن در کشور چندان موفق نبوده و گزارش هم که او پیشنهاد کرده است بسیاری از نکات آن شاید کهنه شده باشد. خانم با نظر و میگوید:
اومبودسمن نباید در یک سال یک مرتبه حسابات بدهد. بعضی مسائلی که خاراکتر اکتوالی خود را گم میکنند، از آن جمله پولکی کردن راهها، ویران کردن خانه ها، به سود کشیدن واسطه های اخبار عموم، در مسئله حبس خانه ها.
به همین ترتیب بحث اینستیتوت حقوق بشر یا امبودسمن در تاجیکستان ادامه دارد و عمدتاً از فعالیت آن انتقاد صورت میگیرد. صاحب نظران میگویند در تاجیکستان تاکنون به ماهیت این نهاد که هدف آن اصلا حمایه حقوق انسان ها از عملکردهای غیر قانونی نهادهای دولتی است نرسیدند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه از آخرین تحولات لیبیا، نیروهای صادق به معمر قذافی به نبردها علیه چریکی ها در شهر زاویه ادامه داده، هواپیماهای قذافی سنگرهای چریکی ها در اطراف روسلانوف و بنجاوی در شرق لیبیا را نیز بمبار کردند. ادامه نبردهای خونین در لیبیا در حالی است که کشورهای غرب راههای موثرتری فشار بر رژیم قذافی به خاطر قطع خشونت ها را بررسی می کنند. امروز چریکی های شرق لیبیا از جامعه بین المللی خواستند تا حریم هوایی این کشور برای پرواز ها ممنوع اعلان شود. جزئیات این و دیگر رویدادهای لیبیا در گزارش همکاری ما خیرمان بقا زاده.
از زمان آغاز آشوب‌های ضد رژیم 41 ساله قذافی در لیبیا، سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و آمریکا علیه قذافی و اطرافیان او حد اکثری تحریمات سنگین را اعمال کردند که از جمله منع ارائه روادید سفر به قذافی و فرزندان او و اطرافیانش، منجمد ساختن صورت حساب‌های بانکی آنها و هم منع فروش اسلحه به دولت او را در بر می‌گیرد. با پیشنهاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی هیگ به تحقیق موارد جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراض‌های ضد قذافی پرداخته است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اخیراً بار دیگر تاکید کرد که مسئولیت این خشونت‌ها به دوش معمر قذافی و اطرافیان او خواهد بود.
من می‌خواهم به آنهایی که در اطراف قذافی‌اند پیام خیلی روشن بفرستم. این در دست خود آنهاست که برای آینده به کدام سمت خواهند رفت و مسئولیت ادامه هر نوع خشونت در آنجا بر دوش آنها گذاشته خواهد شد.
اما میگویند همه راه‌ها با شمول تامین سلاح کردن چریکی‌ها در دست بررسی واشنگتن و متحدانش در پیمان نظامی ناتو قرار دارد. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتز گفت هر نوع اقدام در قبال بحران لیبیا باید تحت حمایت بین‌المللی انجام شود. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن نیز اخذ رضایت شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات علیه رژیم قذافی را ضرور خواند. اما روسیه که به حیث عضو دائمی شورای امنیت از حق وتو برخوردار است میگوید مخالف تجاوز نظامی است. در حالی که راه‌های رسیدگی به بحران لیبیا در غرب تنها در دست بررسی قرار دارد، معمر قذافی در پیام نوی تلویزیونیش غرب و مشخصاً آمریکا و بریتانیا و فرانسه را عیب‌دار کرد که به خاطر دست یافتن به منابع نفت لیبیا علیه کشورش توطئه می‌کنند. موسی کاوسا وزیر خارجه رژیم قذافی نیز توطئه غرب علیه این رژیم بودن آشوب‌های اخیر لیبیا را حقیقت آشکار می‌دانند. موسی کاوسا روز دوشنبه در این باره گفت:
روشن شده که فرانسه و بریتانیا و آمریکا فعلا با آنهایی که در بنغازی روی کار آمدند در تماس شدند، یعنی در اینجا توطئه هست با هدف تقسیم لیبیا. شواهد روشنی داریم که حاکی توطئه ابرقدرت ها علیه لیبیا می باشد. این جای برای شک ندارد.
با این همه در حال حاضر از اقدام نظامی دیده موضوعی که بیشتر مطرح می شود حریمی برای پروازها ممنوع اعلان کردن لیبیا است، چون که قذافی به خاطر سرکوب کردن آشوب ها از نیروی هواپیماها فراوان کار می برد. فرانسه و بریتانیا، شورای همکاری کشورهای خلیج و اخیراً سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی که 57 کشور مسلمانی جهان را متحد می کند، از این پیشنهاد حمایت کردند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون همانا گفته است چنین قرار باید از شورای امنیت برخیزد نه از واشنگتن. قرار است مسئله حریمی برای پرواز ممنوع اعلان کردن فضای لیبیا روز پنجشنبه در نشست وزیران دفاع ناتو نیز بحث شود، اما اجرای چنین یک پیشنهاد بدون استفاده از حداقل نیروی هوایی غیر ممکن به نظر می رسد. و یک سوال این است که آیا این پیمان نظامی که علاقه درگیری جنگ افغانستان شده است تا کجا برای پیچیدن باز به یک مناقشه دیگر در جهان اسلام آماده است؟ ترکیه یک عضو کلیدی ناتو علاقه گفت که مخالف استفاده این نیروست. پیشنهاد با سلاح تامین کردن چریکی ها که با نیروهای بکرت مسلح تری معمر قذافی می جنگند نیز به مشکلات عظیم روبروست. برخی مقامات غرب می گویند درباره شخصیت رهبران این چریکی ها اطلاع زیادی ندارند. از این رو بعید نیست اگر پشتیبانی غرب از چریکی های لیبیا با ایرای تنها یاری های بشری محدود شود. دست کم در مرحله کنونی کترین اشتون رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این سازمان در صدد ارسال یک هیئت نظامی به لیبیا است که مشغول رسیدگی به بحران بشری و انتقال افراد به مکان های امن خواهد شد.
بحث راههای رسیدگی جهان به بحران لیبیا، ولی در نهایت آیا چنین شرایط پیش خواهد آمد که برای کوتاه کردن دست معمر قذافی از سرکوبی آشوب‌ها چاره به جز از اقدام نظامی پیش غرب باقی نماند؟ و آیا قدرت‌های دیگر مهم دنیا و هم کشورهای مسلمانی به چنین تجاوز نظامی چی واکنش خواهند کرد؟ با این سوال‌ها رفتیم به صحبت تحلیلگری تاجیک رشید غنی.
از بازی که معمر قذافی به سر قدرت آمد، دولت های غرب اون را چندان دوست نمی‌دارند و هر فرصت را به خاطر خلاص خوردن از او استفاده می‌برند. خب امروز همچنین فرصت فراهم آمد، بناهم در رغبت به خلاص خوردن عجب نیست که همه گونه اقدام ها کرده شود. اون جایی تعجب آور در این شده نمی‌تواند اگر شود.
اما هیلاری کلینتون گفت که تصمیم از جمله در برای منطقه برای پرواز ممنوع اعلان کردن لیبیا باید سازمان ملل بگیرد نه واشنگتن. آیا سازمان ملل پشتیبانی خواهد کرد از چنین اقدام ها؟
سازمان ملل این چهار دولت ابرقدرت که آواز ویتو دارند. خب اگر اونها برای خودشان ضرور شمارند که خلاص کردن از آقای محمد قذافی با تمام سیاست های مستقلش که تقریبا به هیچ کدام اونها نمیخورد، اونها که قرار رو قبول کردن، خب سازمان ملل متحد به چون چرا همین قرار قبول نکند. این یقین است. حالا نشده است که روسیه در کدام چیزی جدی با امریکا در خیلی اختلاف باشد. خب یکانه دولت است که خیلی اون همه چیز را حساب و کتاب بکند. اگر با منفیتش باشد فتواش را میدید. اگر ببیند که چندان برایش موافق نیست شاید موافق هم نشود.
اما مثلا روسیه میگه که مخالف تجاوز نظامی است.
خب اون چیزی که روسیه میگه و اون چیزی که اقدام میکند نه همیشه یک چیز است. مادامی که برای تحریم آواز داد، خب عجب نیست که بعد از گفتگوها بین واشنگتن و مسکو مثلا خطی مشی امریکا رو داشت گرفت. اگر اینطور شود تا اون جایی تجربه آورم نیست، غیر قابلم نیست، یعنی همه چیز امکان پذیر است.
اما مثلا واکنش جامعه های مسلمانی جهان چگونه میتونه باشه با اقدام نظامی در لیبیا؟ چون تا حال تمام انقلابا در خاورمیانه با قوت خود مردم همونجا عمل شدند.
خب ببینید، امریکا البته اگر یک چیز نظامی باشد هم حرکت میکند که اروپایی رو بیشتر به اون طرف وارد کند. خب معلوم است شاید در ابتدا اون نیروهایی که ضد قذافی برخواستند شاید مثل که در عراق بود شاید تا اندازه‌ای پذیرایند، ولی بدتر مثل که در عراق شد عجب نیه که مقاومت تر شود. امریکا که یک بار پاسخته شد در عراق و در افغانستان نمیخواهد که دوباره به این تجربه وطن‌آلودگی بخورد. از طرف دیگر به نظر من مادامی که در بطلق افغانستان و عراق غتیدن امریکا با ما غرب به فایده چین و روسیه شد، عجب نیست که آنها راضی هستند، نمیتونند که بگذارند باز به یک نقطه گرم، نقطه ساخین در آید و هرچی بیشتر در اونجا درماند. اینا سیاست های خودشان را پیش میبرند بدون آنی که کدام مقاومتی از جانب امریکا بخورند. آنی که دولت های عرب مسلمان البته شاید خیلی از آنها از قذافی ناراضی باشند، ولی بگمان است که دولت های مسلمان حضور نظامی مسیحی تبران را در لیبیا پذیرایند. ولی اون طرف هست باز گفته عرب والله اعلم باز کلو بهتر میبرند.
یک جهان سپاس. رشید غنی بود، تحلیلگر تاجیک از دوشنبه با رادیو آزادی، پیرامون امکان استفاده غرب از اقدام نظامی به خاطر حل بحران لیبیا صحبت میکرد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله شامگاهی چهارشنبه 9 مرد. گفتگوهای شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک پوره ترانه مجله آینده سازی دوام میدهد. اما من مرزای سلیم پور در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
با یک قطره اشکم دیگر ارزنده نی، میرم از خانه ای دل عاشقی بخشنده نی، پندی شیرین تو مرا دادی و رفتی به خدا، بد نگو در حقی من کردم مرا زنده جدا. تو با یک قطره اشکم دیگر ارزنده نی، میرم از خانه ای دل عاشقی بخشنده نی. سر بیکنم بر دروغی تو بنای رنگی تو باور بیکنم، من تو را یاری وفادار به خود میخواندم، پادر غاکی در این کم کده تنها ماندم، من تو را یاری وفادار به خود میخواندم، پادر غاکی در این ماندم. تو با یه قطره اشکم دیگر ارزنده نی، میرم از خانه ای دل عاشقی بخشنده نی.
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.